سالهای گذشته توفیقی عنایت فرمود که بتوانیم انشاءالله بحث‌های خاص و ویژه رو هم در کنار مباحث تفسیری ترتیبی خدمت جامعه اسلامیمون ارائه کنیم. و باز خوشبختی من بیشتر است که این شیوه مباحث موضوعی مستقل پژوهشی قرآنی رو توفیق الهی است که از مباحثی آغاز کنیم که گمان میکنم بسیار مورد حاجت و نیاز امروز جامعه ما و جامعه بشری است. و باز مضاعف بر این خرسندم که آغاز این سلسله مباحث که نگاه به شخصیت، جایگاه، حقوق و موقعیت زن از منظر قرآن کریم است، زمانی آغاز می شود که مقارن با میلاد مسعود و فرخنده سیدت النساء العالمین و الگوی کامل زنان و بانوان است. انشاءالله با حول قوه الهی بنا داریم که در یک نگرش مجموعی به تمام آیات شریفه قرآن، مجموعی آن چه ذات باری تعالی پیرامون زنان و بانوان در کلام خیش مطرح میکند از همه زوایای اون و ابعاد اون خدمت بزرگواران و بانوان محترم بررسی کنیم و هیچ نگران این هم نیستیم که این سلسله مباحث از محاسبات ما از جهت تعداد جلسات هم بیشتر باشد. آمادگی اون هست و دلنگران نیستیم، بلکه اونچه مهم است دقت در مطالب و اون به بیانی حق موضوع را ادا کردن که البته مسلم است توان ما این نیست. اما دورنمای بحث رو فقط یه اشاره میکنم و انشاءالله دیگه وارد بحث اول خواهیم شد. پیشبینی بنده این است که مجموعه مطالبی که خداوند در قرآن مطرح میفرماید بتوانیم در طی 8 سرفصل و 8 موضوع انشاءالله بررسی کنیم. ابتداعا بحث خلقت زن در قرآن رو مطرح خواهیم کرد، اونگاه سرنوشت زن در تاریخ به روایت قرآن. موضوع سوم ارزش و مقام زن در اسلام خواهد بود و در قرآن طبعا. چهارم نقش‌های ویژه زن در زندگی دختری، همسری، مادری. پنجم ویژگی‌های حقوقی و فقهی بانوان محترم. ششم الگوهای مثبت و منفی زنان در قرآن. هفتم زنان انسویی و بهشتی، یعنی زن در جهان آخرت. هشتم کاملترین الگوی زن در قرآن کریم که بدون هیچ تردیدی باید گفت صلی الله علیه که یا فاطمه الزهرا. این مجموعه 8 عنوانی است که بنده پیش بینی کردم که البته در درون هر کدام از این 8 موضوع دیگه استحضار دارید بحث های مختلفی مطرح میشه که انشاءالله توفیق الهی مددکار و رفیق باشد و بتوانیم مطالب رو مطرح کنیم. اما مقدمه دومی رو هم من قبل از ورود رسمی به موضوع اول و خلقت زن در قرآن مطرح میکنم و اونگاه هر مقداری که فرصت باشد برای این موضوع اختصاص خواهیم داد. به طور کلی از دیدگاه قرآن و پیامبران الهی و اسلام و پیامبر مکرم ما قاعده و اصلی وجود دارد که این در قرآن کاملا مشاهده میشه و در اسلام هم تصریح به اون شده است. این قاعده و اصل رو بزرگان تعبیر میکنن به اصالت الاشتراک. توضیح میدم اصالت الاشتراک این است که یعنی اصل تساوی در جامعه انسانی و بشری اصل حاکم است. هنگامی که ما نگاه میکنیم، خب به هر تقدیر یه تقسیمی داریم. ابتداعاً جامعه رو به پیشوا و پیرو، یعنی به پیامبر و امت، امام و مأموم و پیرو تقسیم میکنیم. گویا از نظر قرآن و اسلام ابتداعاً تفاوتی میان وظایف، حدود و شخصیت پیامبر و مردم نیست. در قبال خداوند و قانون الهی یکسانی میان پیامبر و جامعه است، میان امام و مردم است، تفاوتی در این جهت نیست. به بیان احکام خداوند، قوانین الهی به شکل یکسان برای همه انسانها و جامعه بشری وضع و قرار داده شده است. دیگه در این جهت می توانیم بگوییم که ما زن و مردی نداریم. هیچ فرقی در این جهت نیست. تفاوتی نمی کند. اصل اولی رو عرض می کنم. هیچ تفاوتی میان پیر و جوان نیست. هیچ تفاوتی میان عالم و جاهل نیست. یکسانی میان فقیر و غنی میبینید. به این بیان که عرض میکنم اصالت الاشتراک اصلی است که اگر شما تصور کنید این موضوع، این حکم آیا اختصاص به چه کسی در جامعه داره، با تکیه و ابتناع بر این اصل میگیدین از آن همه جامعه است. زن و مردی در این جهت نیست و فرقی نمیکنه. این رو پس بنابراین ما مبنای کارمون قرار میدیم. حالا با توجه به این کلی، اگر بنا باشد ما بحثی رو پیرامون زن مطرح کنیم، باید اون قسمت‌هایی باشه که تصریح به اون شده باشد که این محدوده خاص بانوان است، این ویژگی‌های خاص زنان است در میان قرآن و در میان جامعه اسلامی، و الا در یه نگاه کلی این اشتراک حاکم است و فرقی نمی‌کند. خب این بحث بعدی رو هم، مقدمه بعدی رو هم اضافه می کنم که دیگه کاملا مطلب هموار میشه برای آغاز کردن، و اون این است که باز خود کتاب کریم الهی و قرآن رو هم که مشاهده می کنید، این کتاب تمام خطابی که مطرح دارد چه کسی رو مخاطب خودش قرار داده است؟ قرآن کریم. می بینید ذات باری تعالی در این کتاب عمده خطابات خودش رو چنین مطرح می کند: یا ایها الناس، آی مردمان، ای انسان ها، یا ایها الانسان، ای انسان، تو چنین و چنانی. خطابهای قرآن به انسان است. این کتاب آمده است که چه کاری رو انجام بدهد، چه اتفاقی پیش بیاد در وجود. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب آمده است تا ناس را، خوب دقت بفرمایید، ناس را و انسان رو از ظلمت به سوی نور ببرد. لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط عزیز الحمید، و مردم بهترین، زیباترین راه ممکن زیستن که استمرار اون نجات و کامیابی در سرای باقیست، رهنمون به هدایت کنند. پس رسالت قرآن متوجه ناس است، متوجه انسان است. میبینید هدن للناس، این کتاب هدایت برای ناس خواهد. خب انسان چیست؟ کلمه انسان یا ناس اسم جنس جمعی است، یعنی هر کجا در روی زمین از هر نژادی، از هر رنگی، از هر سنی، با هر ویژگی، با هر جنسیتی، با هر خصوصیتی شما یک کسی رو ببینید که بر اون ناس صدق کنه و بتوان به او گفت انسان، مخاطب این کتاب کریم است. دیگه در اینجا موضوع جنسیت کاملا برداشته می شود و اصلا وجود نداره. اینجا دیگه اصلا در خطاب قرآن نه زنی وجود دارد، نه مردی وجود دارد، نه مؤنثی و نه مذکری. دیگه این بحث کاملا برداشته می شود. خب پس بنابراین خطابات عام قرآن و کلمات خداوند هم در قرآن به شکل کلی متوجه موجودیت انسان است. حالا اگر بنا باشد در میان انسان ها گروهی یه اختصاصی پیدا کنند، یه امتیازی به گروهی داده بشه، یه تکلیفی و وظیفه‌ای برای جمعی از این ناس و انسان گفته بشه و بازگو بشه، این دیگه حاجت به دلیل است. این رو باید مستقل و مجزا خداوند صاحب قرآن مطرح کند که بدانیم خطاب کیست و برای چه کسی این بحث گفته شده است. با توجه به این دو مقدمه ای که عرض کردم، بنابراین شما تمام آیات شریفه قرآن رو می توانید در شأن مرد بدانید و در شأن زن بدانید، هیچ فرقی نمی کند. تمام اینها هم مردان است و هم زنان است، هم مذکر رو شامل می شود هم مؤنث رو شامل می شود به یه بیان. حالا اگر در بین این آیات بخواهیم بررسی و جایگاه مقام بانوان و زن رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم، باید اون آیات ویژه رو بررسی کنیم، اون آیاتی که صریحاً خداوند در مورد ناس که نه بلکه در مورد جنس مؤنث، حالا با هر اسمی که در قرآن داره که انشاءالله خواهیم رسید و مورد دقت و مطالعه قرار خواهد گرفت، مطرح می شود مثال. بسم الله. حالا با این مطالبی که عرض کردیم شروع می کنیم. اولین موضوعی که مورد تأمل و دقت قرار می گیرد، اگر اون ترتیب رو رعایت کنیم، بدون شک بحث خلقت است، یعنی آفرینش انسان ها روی زمین، آفرینش زن در خلقت و جایگاه و کارگاه ذات باری تعالی. آیا تفاوتی بین خلق زنان آفرینش زن و مرد وجود دارد؟ آیا مبدأ وجودی زن با مرد خمیرمایه اون متفاوت است؟ اینها از یه جنسند، از دو جنسند؟ آیا اینها مثلا تفاوت‌های بنیادی ساختاری عنصری در وجود زن و مرد دیده می شود یا نه؟ این قدم اول و نگاه ابتدایی است. برای مطالعه دقیق و بررسی منظم این بحث، من همینطور که اشاره کردم به همین ترتیب شروع می‌کنیم. یعنی ابتداً وقتی بنا داریم این بحث رو مطرح کنیم، باید طبعاً خلقت انسان رو مطرح کنیم تا برسیم بعد به خلقت خاص زنان. ابتداً وقتی خلق انسان رو در قرآن می‌بینیم، خب قصه این بسیار زیبا و شیوا فراگیر و همه آدمیان رو شامل می‌شه. این از زیباترین جلوه های وجودی قرآن کریم است، یعنی خداوند سبحان یه حظ متمتع و زیادی رو اختصاص میدهد به بررسی شیوه خلق انسان ها، چون زیبا بوده برای آدمیان که بدونن سوابق خودشون رو. بالاخره حال اگر کشش فکری قبل از این عالم رو همه ندارن، به شکل عمومی نمیشه گفت که ما نبودیم و تقاضامون نبود، نمی شود به شکل عمومی مطرح کرد که پیریشانند که این عالم نبود. قبل از این عالم رو همه متوجه نمی شن، خواص متوجه می شن. یه گروهی می دانند که بیشتر از خلقت انگورها، خردمیها، اون نمود شورها، حکایاتی قبل از این عالم بوده است، حالاتی بوده است، اما این رو نمی شه صریح و شفاف و عریان برای همه گفت. لذا از همینجا، از نقطه ابتدایی این عالم، انسان ها دوست دارن حال و روز خودشون رو بدانن. حالا من از انتها به ابتدا بر میگردم، این بحث رو یه مرور میکنم که ببینیم به کجا میرسد. در مورد خلق انسان در قرآن، همان گونه که اشاره کردم، زیباترین آیات شریفه قرآن رو میبینید که خداوند مطرح میکنه. یه مجموعه شناخت ادوار خلق انسان رو در قرآن میبینید. از نمونه های جالب این آیات در قرآن کریم، آیه شماره 5 سوره مبارکه حج است و آیه شماره 13 سوره مبارکه مؤمنون. در این دعای بسیار شگفت‌انگیز و زیبا، ذات باری تعالی اون مراحل تکون، سیر و شکل گرفتن یه انسان رو مطرح میکنند. من به شکل گذرا میگم تا اون قسمت‌های خاص رو هم فرصت باشه مطرح کنم. خداوند سبحان میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. آدمیان، من این آیاتی که میخونم در ذهن، بیان تفسیر اینها رو نداریم، اون جنبندی مجموعی بحث رو میخواییم استخراج کنیم. ای آدمیان، ناس اینجا مطرح شد، دقت فرمودید، همون ناسی که عرض کردم. ای انسان، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما تردیدی دارید در مورد قیامت که خداوند شما رو زنده می کند یا نمی کند، فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از تراب آفریده ایم. می فرماید ما از شما رو از تراب آفریده ایم. حال این که انسان از تراب است، یعنی از خاک است، اگر ما همه خودمون رو، یعنی مجموع انسان‌ها رو بخوایم بگیم بحثمون رو، یعنی بالاخره ما اون خمیرمایه اصلی وجودی انسان‌ها همین خاک است. عناصر موجود در خاک، عناصر موجود در وجود ماست. 22 عنصر مشترک بین خاک و انسان، تن ما وجود دارد. ثم من نطفتن، اونگاه شما انسان‌ها رو، اون تراب رو تبدیل به نطفه می‌کنیم. خب نطفه اون مایه اصلی وجودی شکل گرفتن انسان در عالم هستی است. کلمه نطفه هم استعذار داشته باشید، به معنای اون مایه بکر و دست نخورده است. گاهی این رو بد معنا می کنند لغویون، بعضی خوب استفاده نمی کنند از این کلمه. یه استشهادی گاهی من در تفسیر داشتم، وقتی امیرالمؤمنین اومدن به سوی نهروان حرکت کنن برای اون جنگ غم‌انگیز و جانکاه نهروان و اون خوارجی که اینها پیشانه‌های پینه بسته دارند و اینها حافظان قرآنن خیلی از اینها، و در نمازهاشون طلب میکنند از خداوند در تهجد شبشون که شمشیرشون به خون پسر ابی طالب رنگین باشد، با چنین گروهی امام علی میخواد بجنگد. و این چه بازتاب هایی در طول تاریخ برای علی دارد، تصمیم گیری خیلی مشکله. وقتی امام خواستن بیان بیرون از کوفه، یک کسی اومد مقابلشون، گفت من علم ستاره شناسی میدانم و الان میبینم که ستاره شما مقابل نیست، الان شما اگر وارد این میدان بشید پیروز بیرون نمیاید، شکست میخورید به سر ابی طالب. الان نحس اکبر است، سعد اکبر نیست، من محاسبات فلکی دارم و چنین. امام یه تبسمی به صورتش کردن، گفتن تو از کجا میگویی این دانشت رو؟ گفت چنین و چنان. گفتن من میگویم دانشم رو این چنین و اون چنان. به زیبایی امام بطلان ستاره شناسی به معنای طالع بینی رو مطرح کردن و اثبات ستاره شناسی به معنای نجوم دقیق زمانی رو بازگو کردن. بعد فرمودن نه، من همین امروز خارج میشم و موفق ترین جنگ عمرم رو انجام خواهم داد. و بعد این جمله رو گفتن، مرادم این بود که این تو نهج البلاغه هست. امام فرمودن و مسارعهم دون النطفه، و این دشمنان من و نهروانی ها بر خاک خواهند افتاد، بدنهای اینها کنار نطفه می افتند. اینو مرحوم سکید رضی وقتی در نهج البلاغه می نویسه این کلمه رو، بعد میگه حازم این از عجیب ترین سخنان حدیث. نه، نطفه یعنی چه؟ یعنی رود نهروان. رود نهروان و امیر المؤمنین در اینجا نطفه میگن، به دلیل اینکه سطح آب نهروان پایین بود و دست نخورده و بکر بود. فرمود ثم من نطفتن، از یه مایه بکر و دست نخورده، ثم من علقتن، اونگاه این نطفه رو تبدیل به علقه میکنیم آدمیان در وجودتون. کلمه علقه عین لام قاف، اون سه حرف اصلیشه، همون که میگید تعلیق و تعلق و متعلق و همین مشتقاتش رو به کار میبرید. در خود این کلمه عین لام قاف چسبیدگی و پیوند وجود دارد، همون که معلق، میگید معلق شده چیزی، این وجود دارد. به همین خاطر بعضی معنا میکنن که این هم شاید معنای چندان دقیقی نباشد ولو نزدیک است به عنوان خون بسته، اما ظاهرن خیلی حالا این معنا اونچنان درست نیست مگر اون بستگی و وابستگیش. ثم من علقه، علقه این که قرآن مطرح می کند اون مراحلی است که دیگه این نطفه وارد اون مسیر خاص و رحم بانوان میشه و به دیواره رحم که آمادگی کامل تمام اون پروتئین های غنی و گلیکوژن و کلسیوم لازم و همه چیز لازم برای رشد و حیات وجود داره، این نطفه به دیوار رحم در یه فضای 24 ساعته، زمانی 24 ساعته متعلق میشه. یعنی ببینید اینها رو زمانی خداوند میگوید که نه امبریولوژی و جنین شناسی مطرح بوده برای بشریت، نه سونوگرافی داشتن، نه به تصویر داشتن، نمیتونستن این فضاها رو ببینند و بررسی کنند.
خداوند داره اینها رو به شفافیت روشن میکنه در مبدا وجودی انسان ها در قرآن. این به اصطلاح عرض به خدمتون نطفه شکل گرفته اولی میاد به دیوار رحم متعلق میشه، این میشه علقه، این میشه ایمپلتیشن یا همون تعلقی که به دیوار رحم پیدا میکنن علقه. ثم ممزقتن مخلقه و غیر مخلقه، اونگاه شما رو تبدیل میکنیم به مزقه. کلمه مزقه از ماده مزق میاد، مزق یعنی جویدن. وقتی مزقایی میکنم یه لقمه ای رو در دهان میجوید، تصور کنید که این نانی که شما جویدید چه حالتی داره در دهان. آثار دندانهای شما روی این کاملا دیده میشه، یه حالت خلل و فرجی پیدا میکنه اما پیوستگی پیدا میکنه، این میشه مزقه. مزق با صاد زاد، مزق این به معنای جویدگی است. حالت مزقه پیدا میکند، یعنی این زگوت دیگه کم کم داره شکل خودش رو پیدا میکند، این داره کم کم شکل پیدا میکنه در رحم مادر. حال همه ناس هست، خداوند داره حال ناس رو میگه، نه گروه خاصی رو. حالا این مزقه مخلقه میشود و غیر مخلقه. مخلقه از ماده خلق، خلق یعنی ساختن و کار کردن. اما توجه داشته باشید که وقتی یه مجسمه ای رو در عرب مثلا رو این کار میکنه، یه طراحی کار میکنه رو این مجسمه و این رو میسازه، اما خیلی قشنگ نساخته، این نمیدونم میکلانج نبوده، نتونسته مجسمه داوود بسازه، خوب در نیاورده، این رو میگن خلق تمثال، میگن این تمثال رو خلق کرد، در اصطلاح عرب میگن. اما اگر خیلی رو این کار کنه، اگر به ظرافت و زیبایی این رو بسازد و در بیاره، میگن خلق تمثال، یعنی یه تشدید اضافه میشه. خلقه، تخلیق و خلق با هم فرق دارن. خداوند فرمود مخلقتن، حالا خدا شروع میکنه کارهای بسیار زیادی رو روی این مزقه انجام داده. عجیبه، یعنی ببینید خواهران عزیز، خداوند قصه وجودی ما رو با چه حوصله‌ای در کلام خودش مطرح میکنه و از ما خسته نمیشه و چطور داره مطرح میکنه ذات باری تعالی. اگر دقت کنید و ببینید وقتی فرمود ما خلق کردیم، اصلا تمام وجود شما ذره ذره سلول به شکل گرفتنتون داره میاد زیر دست کی؟ ذات باری. چه لذتی است در وجود انسان که بداند تمام هستی همین تنتونه، حالا بس روح نیست، این تن سلول سلول، اون چطور مرتبطه با اون حکیم قاهر قالب رحیم ودود مهربان عظیم. یعنی تمام این سلول، تمام این اندام، تمام این وجود، همه دست نبشته و قلم صنع حضرت اوست. داره اینها رو به زیبایی خداوند کار هنری خودش رو تشریح میکنه برای ما که بدانید چه خبر و چه گذشته است برای شما. حالا این میشه مخلقه، یعنی این مزقه شروع میکنه کارهای زیادی روش انجام میشه، خداوند کارهای زیادی انجام میده. کارهای زیاد این است که تبدیل میشه این مزقه، این تکه متصل، بخش بخش میشه، همون تقسیماتی که به اصطلاح در دانش خاص خودش میگن دیفرنتیشن، یعنی اون تقسیم میشه به لایه میانی، لایه وسطی، لایه خارجی، مزودرم و اندودرم و اکتودرم. در زیست شناسی اینها مطرح میشه، در جنین شناسی که در جای خودش گفته شده است. اما و غیر مخلقه، بعضیاتون این کارا روش انجام نمیشه، یعنی بعضیاتون تفکیک لازم نمیشه، این فرزند به دنیا میاد اما میبینید نقص و عضو داره، دو انگشت کم داره، این به دنیا میاد میبینید یه پاش جوره، به دنیا میاد میبینید که این مثلا یه عضو کم داره یا زائد اضافه داره مثلا، این میشه غیر مخلقه. چرا؟ چرا این در جای خودش مطرحه که اون مقدماتی که برای شکل گرفتن این فرزند محقق شده مقدمات کمال و تامی نیست متاسفانه، اون وظائفی که باید انجام بشه در شکل گرفتن این انجام نشده است. لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشم، اینو خداوند براتون تبیین میکند. بعد مرحله بعدی، حالا تثبیت میشید دیگه، نقر فی الارحام ما نشم، در رحم شما رو تثبیتتون میکنیم، استقرار تثبیت کامل، ما نشاء الى اجل مسمن، اون چرا که میخواهیم تا زمان معین، الى اجل مسمن، تا اون زمان خاصی که از اون ما تعبیر به مدت حمل میکنیم، یعنی اون زمانی که بارداری زنان 270 تا 280 40 هفته متداول آن. به دنبال اون فرمود که ثم نخرجکم طفلا، چون این آیه جامع ترین آیه است، من این رو با حوصله بیشتری تا آخرش میخونم، ثم نخرجکم طفلا، بعد برون می آیید، پا به این جهان می گذارید، حالی که طفلید. خود کلمه طفل اون ابتدا ولادت رو طفولیت میگیم، یعنی طفل. اصلا خود کلمه طفل رو بعضی از لغویون عرب معتقدن این طفل به معنای حرکت و جنبش، اونم کم کم جنبش و حرکتی که افزوده میشه. لذا بعضی ها به مزاح و شوخی، بعضی از دوستان لغوی میگفتن شاید طفل همون توپل فارسی ما باشه که تبدیل شده است، مثلا اون که بچه بلخی وقتی بچه ها خیلی جنب و جوش دارن این توپلی صداشون میکنن. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، بعد این مراحل رو طفولیت رو طی میکنید، پا میگذارید به مراحل بعدی، میرسید به یه وقتی که احساس میکنید که اشد دارید، یعنی کاملا خوب فکر میکنید، خوب میاندیشید، خوب عمل میکنید و یه قوت و یه شدتی، یه کمالی تو وجود خودتون حس میکنید. اما و منکم من یتوفا، بعضی از شما ادامه این سیر رو دیگه ندارید، همینجا میمانید، یتوفا، برمیگردید، دریافت میشود تمام وجودتون و جانتون. و منکم من یرد الی ارذل العمر، اما بعضیاتون ادامه پیدا میکند این سیر براتون، این راه رو ادامه میدهید تا اونجا که میرسید به مراحل پایین عمر. ارذل عمر اون مراحل پایین، لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، و شاید در حدی که بعد دیگه بعد از یه دوران زندگی آموزش آموختن به جایی میرسید که هیچی متوجه نمیشید و دانستنیاتون رو دیگه ندارید، یعنی اون دوران پیری کهولتی که دیگه سلولهای مغزی کار خودش رو نمی کند، میگن آلزایمر گرفتن مثلا فرض بفرمایید. و تر الارض حامده، دیگه ادامه آیه میبینی زمین رو، حالا اینو میخواد با مثال خداوند مطرح کنه، میبینی زمین رو که این حامده از خشکیده از فیضا انزل نالی حلما، آب رو برون میریزیم به جنبش در میآید، رویش دارد، از هر زوجی بیرون میاد، با آیه پنجم این تمام میشه. همینطور که عرض کردم آیه 13 سوره مبارکه مؤمنون هم به همین شیوه است، دیگه من آیه رو مطرح نمی کنم، فقط شماره آیه ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، به همین شیوه، اونم یه دوره انسان شناسی اینجنیری رو خداوند مطرح میکنه. این دو تا اینجا اون چه میبینیم در این آیات شریفه قرآن یا ایها الناس است، خداوند ناس رو داره مطرح میکنن و این دوران خلق ناس رو بازگو میکنن. مثل این آیات حالا گاهی به قسمتهایی از این بحث خدا اشاره میکنن، مثلا فرض بفرمایید سوره مبارکه طارق مطرح میکنن به خلق من ما اندافق یخرج من بین الصلب و الترائب، این هم به بعض از خصوصیات فیزیولوژیک ظاهری انسان ناس خداوند اشاره میکنه که من میگذرم. در بعض از آیات مانند آیات 20 21 و 22 سوره مبارکه مرسلات، الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم، آیا ما شما را از یه سلول ابتدایی نیافریدیم بعد قرارتون نداریم در یه جایگاه مکین؟ تعبیر قرآن از رحم به عنوان قرار مکینه، یعنی جایگاه تثبیت شده، که این روشنه در دانش خاص خودش مشخص، مطمئن‌ترین قسمت وجودی است. الا قدر این معلوم به اون مقدار زمان حمل اشاره میکنن، تا یه مدت خاصی باید این فاصله رو طی کنید و این زمان رو بگذرانید و متداول همین 9 ماهی است که شما میگویید. ما حداقل حمل داریم در اسلام که این رو میگیم 6 ماه، حد اکثر حملی داریم که میگیم 10 ماه. یه وقتی قصه و حکایت تاریخی رو نقل میکردم که زمانی بالاخره مردی آمد به شکوایی و شکایت نزد خلیفه عمر بن خطاب در زمان خلافت خلیفه دوم، و ابراز کرد که من نارضایتی از این ولادت فرزندم دارم. این فرزند با فرزند مشروعی نمیدانم، چون بیش از 6 ماه نیست که ما ازدواج کردیم و این همسر من برای من فرزند آورده است. این اتهام ناروایی رو زد. خلیفه حکم صادر کرد. اینو نوشتن کتاب های تاریخ زیاد نوشتن. خلیفه حکم صادر کرد و محکومیت این زن رو امضا کرد. بعضی از کسانی که اونجا بودن متوجه این ماجرا شدن، خودشون رو به امیرالمؤمنین امام علی رساندن و گفتن علی بیا که احساس میکنیم اینجا یه حکم خاصی داره صادر میشه که ما نمیفهمیم قضیه چیست. امام اومدن ماجرا رو از خلیفه سوال کردن، بازگو کرد. امیرالمؤمنین فرمودن مگر حکم این مسئله رو از قرآن نخوندی و نمیدانی؟ خلیفه گفت نه. مگر چنین چیزی در قرآن هست؟ امام فرمودن آری. مگر تو نمیدانی خدا در قرآن میگوید الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، زنان خوب است که 2 سال تمام 2 حول تمام فرزندانشون رو شیر بدن. حالا اینها رو انشالله این بحثایی که باز میشه خیلی گسترده خواهیم گفت خدمت بانوان بزرگوار. این 24 ماه میشه این 2 سال. از اون طرف هم خداوند در آیه دیگر فرمود حمله و فصاله 30 شهرا. حمل مدت بارداری و فصال و زمان از شیر گرفتن روی هم 30 ماه خوب است، یعنی تا 30 ماه میشه 30 شهرا. خب شما جناب خلیفه این ریاضی ابتدایی رو که بلدید، 24 رو شما از 30 کم کنید میشه چقدر؟ میشه 6 ماه. خب پس بنابراین حداقل حملی که خدا در قرآن برای یه فرزند مطرح میکنه 6 ماه است. هیچ مشکلی در این نیست. این از اون مواردی بود که تاریخ می نویسد که عمر ابن خطاب گفت لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نمی بود در این صحنه عمر هلاک می شد. این مدت حمل می گیم، مدت زمان بارداری که از خود آیات شریف قرآن استفاده می شه. و همچنین اون قصه زیبایی که عرض کردم آیه 5 سوره آل عمران هم لطیف است. هو الذی یصوروکم فل ارحام کیف یشا، خداوند شما رو در رحم هر گونه که میپسندد و میخواهد تصویر میدهد، شکل میدهد. یعنی شکل و خط و خال هر کدام از ما همون تصویر الهی است. یصوروکم فل ارحام کیف یشا. لذا حدیث زیبایی داریم از زبان امام صادق در اصول کافی مستطاب است که امام فرمودن هیچگاه صورت کسی رو که میبینید نگید این زشت است، نگید این دماغش بزرگ یا کوچکه، نگید این چشمش چطوریست، این سخن رو نگوید. بدونید که این قلم قلم صنع الهی است و نمیتوانید قلم خدا رو به صفت ناپسند مثلا توصیف کنید. خب این عرض به خدمت بزرگواران قسمت اول. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم یا ایها الناس، خلق انسان همین حکایت و قصه رو دارد که عرض میکنم. اما یک بار در قرآن بعد از این حکایت کلی یه مرحله دومی شروع میشه، یعنی خداوند همین ناس رو یه تقسیمی درش ایجاد میکنند. میفرماد و خلقناکم ازواجا، یعنی از اون بحث یکی بودن این ناس خارج میشه. خلقناکم ازواجا، ما شما انسانها را زوج آفریدیم. زوج رو هم باید من در جای خودش مفصل بگم، اما همین مقداری که مربوط به این مباحثه. خود کلمه زوج در لغت این رو در تفسیر گفتیم، ما زوجه و زوج در قرآن نداریم، یعنی ما مذکر مؤنث نداریم زوج و زوجه. در قرآن زوج داریم، هم بر زن گفته میشه هم بر مرد. که نه فراتر بیایید، بر هر چیزی که در آفرینش و در خلقت خدا حالت قرینه داره زوج گفته میشه. اصلا زوج یعنی قرینه، زوجین زوج یعنی اون 2 چیزی که با هم یه همخوانی و تقارن کامل دارن. یعنی شما واقعا این قسمت مثلا فرض بفرمایید همین نمیدونم این باندها رو که میبینید، این 2 باندی که اینجا قرار داره در سالون و این 2 باندی که در اینجا قرار داره، اینها قرینه اند، اینا زوجن. فاصله اینها با گوینده، تعدادشون، شیوه قرار گرفتنشون، این زوج است. زوج به یه تقارن گفته میشه، تقارن رو میگن زوج. زوج 2 چیزی که با هم یه همگونی کامل دارن، این میشه زوج. حالا خلقناکم ازواجا، ببینید از ناس یه مقدار داریم میایم جلوتر قدم به قدم، ما شما رو زوج آفریدیم، درست؟ حالا در بعض از آیات اینو یه مقداری بازش میکند خداوند، اسم این زوج رو میگه، میگه که سوره مبارکه فاطر مثلا آیه 6 والله خلقكم من تراب ثم من نطفه، اول اون مثال، بعد ثم جعلكم ازواجا و ما تحمل من انثى، شما رو زوج قرار دادیم، بعد میبینید اسمی به صحنه میاد، نامی میاد، کلمه میاد که از این تعبیر به مؤنث و مذکر میکند خداوند، یعنی حالا انسان شد زوج، زوج شد مذکر و مؤنث. این سیر خلقت انسان در قرآن است. مثلا در زیباترین آیه‌ای که در این جهت کاملا آشنای ذهن شماست و این رو میدونید، البته قبل از اون آیه سوره قیامت خوبه، خداوند فرمود فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، ما از این انسان دو زوج آفریدیم، مذکر و مؤنث. پس اسم دو تا کس اومد تو قرآن از اینجا به بعد، یکی کلمه مذکر ذهنمون گوشمون آشنا شد، یکی کلمه مؤنث. پس ناس شد حالا دارای دو شاخه، دارای دو گرایش، ناس شد ناس مذکر، ناس مؤنث. خب حالا در اون آیه معروف که عرض کردم، همین آیه سوره حجرات است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، آی آدمیان ما شما را آفریدیم از مذکر و مؤنث. ببینید اینجا دیگه پایه خلق انسان ها شد دو پایه، از مذکر و مؤنث. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بعد دست دسته میشید، قبیله قبیله میشید، شعبه شعبه میشید تا یکدیگر رو بهتر بشناسید. اما اشتباه نکنید، ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقسیم شما به قبیله و شعبه و طائفه و نژادها و رنگهای مختلف این عامل افتخاری براتون نیست، اون عامل افتخار ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوای شماست که بحثای خودشون داره. اما از اینجا یه بحث دیگه شروع می شود، یعنی خب حالا ما آدمیان مسیر زندگی خودمون رو دیدیم که ما چگونه ایجاد شدیم و رحم و مادر رو نمیدانم عرض به خدمتون خلق و مؤنث و مذکر، خب اینها روشن شد برامون، خداوند اینها رو گفت. اما بحث اصلی اینجاست، یعنی اون قسمت اصلی و اوج بحث اینجاست در این قسمت در مراحل خلقت زن. تا اینجا ما بین خلق آدمیان مذکر و مؤنثشون هیچ تفاوتی نمیبینیم. آیا در اون مبنای اولی برگردیم به اون روز نخستین، آیا در اون خلق اول هم همین حالت است یا تفاوتی وجود داره؟ یعنی شما انسان ها به کجا برمیگردید بالاخره؟ ما انسان ها مبنای اصلیمون کجاست؟ به ما و شما میگوین بنی آدم، ما فرزندان آدمیم. آیا این آدم چگونه آفریده شده است؟ آیا اتصال و ارتباط ما با آدم چطوره؟ آیا اون آدم در کنار خودش زوجی داشته؟ چه مسلم داشته؟ حالا قصه ارتباط اون آدم و زوجش چیست؟ این از مهمترین موضوعات قرآن کریمه که دو آیه در قرآن صریحاً در این مورد وارد شده. یکی از این آیات، آیات به اصطلاح شش سوره مبارکه زمره، و یکی آیه یک سوره مبارکه نساء که این بحث رو کاملا خداوند مطرح کرد. میدانید به روایت قرآنی و دینی این انسان ها حدود 6.5 میلیاردی که امروز روی زمین هستند، اینها یک نسل مستقل محسوب میشن. یعنی تمام این انسان ها، تورات میگوید 10,000 سال، اما قرآن تاریخ نمیگه. این انسان ها بیش از این در روی زمین نبودند، نه این که قبل از این انسان ها روی زمین ساکن نداشته که بسیار داشته است. وقتی که از معصومین سوال میکنن روی زمین قبلا چه بوده است، امام صادق میگن بکان قبل ابینا آدم 1000 آدم، قبل از این پدر شما آدم 1000 آدم بوده است. یعنی آدم خیلی روی زمین بوده، انسان های زیادی بودن روی زمین. اما این نسل موجود رو گزارش قرآن اینطوره که این نسل مستقلی است، یعنی ما بر میگردیم به یه پدر، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، به یه پدر و مادر. حالا آیه بهترش رو عرض میکنم، و حالا خود این آدم چگونه آفریده شده است، این ظاهراً از نسل‌های قبلی نیست. یعنی قصه خلق آدم در قرآن از زیباترین حکایات قرآن است. می توانید این رو به مباحث تفسیری و گفته ها و اونچه مضبوط است مراجعه کنید، دیگه من اون نمیخوام بحث کنم. و همین مقدار می داریم که خدا می گوید تراب و خاک رو آب زدیم، از سطح تمام زمین خاک انتخاب شد، این با آب مرطوب شد، شد تین، این تین و گل لگد خورد شد تین لازب، مدتی ماند به گونه ای تعفن گرفت شد همه مسنون، اونگاه حرارت داده شد شد سلسال کلفخار، اونگاه تو این دمیده شد. چرا این مراحل رو خدا برای خلق حضرت آدم مطرح میکنه؟ علتش روشنه، یعنی میخواد خداوند بگه که آدمیان شرف شما و شرافت شما به این تنتون نیست، این جسم شما یه چنین چیزیست، یه خاکیست که تمام خاصیت‌های حیاتی و رشد رو ازش خدا گرفت. ببینید وقتی یه گل رو لگدش بکنن دیگه هیچی توش نمیروید، دیگه رویش نداره. خداوند این خاصیت رو گرفت، اونگاه نفخت و فیه من روحی، تمام شرافت شما از اون وقتی است که این نی وجودی شما به لب الهی قرار گرفت و خداوند در این نی دمید و بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. بدونید این شرافت وجود شما به خاطر اون نفحه الهی است. جسم شما فخری نداره براتون، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، اون جان و روح شماست، روح انسانی شماست که موجب افتخار و فخرتون. اینو میخواد خداوند در خلقت آدم مطرح کنه، اما در این حال مشخص میشه که آدم یه خلقت مستقلی داره. حالا اینو خوب دقت بفرمایید من بگم و فکر میکنم به همین مقدار بسنده کنم این نوبت. این آیه خیلی مهمه در قرآن در این جهت که یا ایها الناس، خداوند میفرماید که آیه یک سوره نساء رو دارم میگم، ای مردمان، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، انسان ها مراقب باشید حدود خدایی را که آفرید شما را از کم، یعنی چی؟ یعنی همه تون رو، من نفس واحده، از یک نفس واحد. ما که گمان میکردیم که از بیشتر از نفس واحد به وجود آمدیم، ما دو پایه دیدیم برای خودمون ازواج. قرآن میگه خلقکم من نفس، عرض به خدمتون فرمود خلقکم من نفس واحده. نفس یعنی چی؟ نفس دو معنای غالب داره. گاه شما نفس میگید یعنی شخص، میگید کل نفس ذائقه الموت، یعنی همه افراد و اشخاص میمیرن، این میشه شخص. یعنی جسم و روح انسان روی هم رو میگیم نفس. گاهی نفس گفته میشه. چی اراده میشه؟ فقط روح اراده میشه، و اون زمانی است که میگید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یا ایتها النفس المطمئنه، مراد دیگه اون جان و روح انسان است، جسم و روح نیست، روح رو خداوند مطرح. در اینجا فرمود خلقکم من نفس واحده، ما شما را از یک شخص تک آفریدیم. حالا این قسمت های خیلی معرکه است، محل اختلاف، یعنی محل بحث نه اختلاف. و خلق منها زوجها، خوب دقت کنید، و آفرید خداوند منها، یعنی چی؟ یعنی از همون نفس زوجها، عین خودش، قرین خودش، زوج خودش رو از همون نفس خداوند آفرید. و خلق منها زوجها، بعد و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، و بعد از این دو زنان و مردانی رو منتشر کرد که تا الان بشن 7 میلیارد. خب این آیه رو من بگم که نمونه در ذهنتون. قرآن فرمود ما شما را از نفس واحده، بعد خلق منها زوجها، و آفرید از اون نفس زوجش رو. اینجا دو خط تفسیری وجود دارد. یه خطی وجود داره که این مردود و مورد قبول ما نیست، پاره‌ای از آیان اهل تسنن. این نظر رو در تفاسیرشون مطرح میکنن و یه خط فکری داریم که مفسران حقیقی قرآن ائمه هدات مهدیین برای ما این خط تفسیر رو باز کردن و با تمام شواهد با تمام نشانه های ادبی به اصطلاح علمی کاملا سازگار است. یه توضیح مختصر میدم براتون روشن باشه. اون گروه میگن که خلق منها زوجها، یعنی خدا از وجود خود این نفس واحد، اسم اون نفس واحد رو میدونیم تو قرآن اسمش چیه؟ آدم. از این آدم خدا زوجش رو آفرید. چطور آفرید؟ میگم بله، از این قسمت چپ، از قسمت چپی دنده چپی رو خدا از بدن آدم برداشت و از اون ضلع ایسر که این دنده چپ کج هم بود، یه مقداری از این دنده چپ کج عرض به خدمتون برداشت و از این خلق منها زوجها، زوجش را آفرید. بعد به جای اون لطف کرد مثلا پوشانید بدن آدم رو، گوشتی داد با آدم، اما بالاخره دنده چپ است دیگه. بالاخره اگه حرکتی هم ببینن میگن از دنده چپ برخواسته است. مثلا نمیگن مردمی رو است، میگن چه امروز صبح از دنده چپ بلند شدی. این حرفیست که گفتم این حرف مبتنیه بر این چه، من اینقدی با تنوع گفتم، حالا بعد علمی شده دقت کنید. گفتن این حرف به این خاطره، میگن خلق منها، این کلمه من در لغت عرب یکی از معانیش جنسیته. وقتی میخواد بگه عرب مثلا بعضیته، معنی بعض داره اینجا، میگه اخذ تو منت دراهم، یعنی چند تا از این درهم ها، بعضی از اینها رو من برداشتم. کلمه من معنای بعض، جزء دارد و خلق منها یعنی از جزء خود این نفس، از بخش از وجود خود این ما زوجش را آفریدیم. خب اینم تفسیر شد که عرض کردم. بگذارید زیبا یه سخن رو از این کلام نورانی امام باقر خدمتون بگم و بخونم که حلاوت عجیبی دارد. عمرو بن عبدالمقدام از راویان است، میاد خدمت امام باقر. سأل تو ابا جعفر من ای شیء خلق الله و حوا، خداوند زوج آدم رو از چی آفرید ابن رسول الله؟ ببینید تو قرآن ما اسم حوا نداریم، فقط زوج داریم، در تورات داریم، در روایات هم داریم. من ای شیء خلق الله و حوا، حضرت سؤال رو با سؤال جواب دادن. فقال ای شیء یقولون هذا الخلق، این مردم چی میگن؟ این مردم یعنی اهل سنت، اینا چی میگن در مورد خلقه؟ فقلت و من گفتم به امام اینا چیز عجیبی میگن آقا. یقولونه میگویند ان الله خلقها من ضلع من اضلاع آدم، میگن این زوج و این زن رو خدا از دنده ای از دنده های آدم آفرید. حالا تو این حدیث اون کج بودنشو نداره، جای دیگه داره. صریحا امام فرمودن فقال کذبو، یعنی وقتی امام معصوم به کذب کسی رو نسبت بده، فقال کذبو، دروغ میگویند. اکان الله یعجزه یعجزه ان یخلقه من غیر زلعه، آیا خدا اینقدر ناتوانه و عاجزه که بخواد یه موجودی بیافریند بعد از یه بخش از اون موجود بخواد بردارد یا خلق دیگه ای بکند؟ خب برای من سوال ایشال شد که جوهل تو فداک ابن رسول الله، فدای شما بشم پسر پیامبر. پس من ای شیء خلقها، پس از چی آفریده است این زوج را خدا؟ فقال اخبرنی ابی ان آبائه، پدرم، امام باقر میفهمن پدرم، از پدرانشون گفتن تا قال رسول الله، تا خود رسول خدا که آیه رو اینطور تفسیر کردن، ان الله تبارک و تعالی قبض قبضتن من طین، خداوند یه مشتی، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، خداوند گل آدم رو سرشت و به پیمانه زد. فخلطها به یمینه، اونقدر زیباست که من نمیتونم بگم، نه وقت است و نه حال اون الان که بخوام وارد این بحثای عرفانیش بشم. خدا با دست خودش این تینت رو آماده کرد. عجیبه این. در بعض از روایات داریم خمرت و تینت آدم به یده اربعین صباحا، 40 روز من با دست خودم، خدا دست نداره، ببینید معنیش چی میشه، 40 روز من با دست خودم گل آدم رو سرشتم تا آماده بشه، ببینید چی میشه. بعد امام برای که این اشتباه پیش نمیان کلتا یدیه یمین اون زمنن بدونی خدا دست راست و چپ هم ندارد. فخلق منها آدم، بعد از اون گل سرشته شده یا آماده آدم رو. و فضلت فضلتون منتین فخلق منها حوا، یه بخشی از این گل آدم آفرین شد، بخش دیگر اون رو خداوند از این حوا را آفرید. پس در نگاه اهل بیت و در نگاه ما و دیدگاه ما، حوا از چی آفریده شده است؟ از آدم آفریده شده است؟ نه، عیناً از همانی که خدا 40 روز سرشت و آماده کرد که از اون آدم را آفرید، از عین همون تینت حوا را می آفریند. هیچ تفاوتی در این جهت بین خلق زن و مرد وجود ندارد. بعد میگید آیه چی میشه؟ آیه را می توضیح بدم. وقتی خداوند میفهمد و خلق منها، اونا میگن این من معنای بعضیت داره، ما میگیم نه، شما میگید خاتمون من فزه، در کلام عرب میگن خاتمون من فزه، یعنی انگشتری از نقره. یعنی چی؟ یعنی انگشتری از جنس نقره. و خلق منها زوجها، خدا از جنس همون آدم و نفس واحده از همون جنس زوجش را آفرید. این میشه همونی که امام باقر دارن تفسیر میکنن و مطرح میکنن. این من من تبعیضیه نیست، من به اصطلاح جنسی است، جنس رو بیان میکنند، از همون جنس خداوند این همسر رو و این زوج رو برای آدم آفرید. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید که خداوندی خلق کلی انسان رو در قرآن مطرح میکند، ناس دیگه اینجا زن و مرد هیچ تفاوتی ندارن. بعد میگه خلقناکم ازواج و زوج، میگه در زوج هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. بعد میگه مذکر و مؤنث، این معنا داره انشاءالله در آینده خواهیم گفت. این مؤنث و مذکر وقتی بر میگرده به اون خلق اولشون، یکی میشه آدم، اون دیگری نامش در روایات و متون دیگه ما حوا، و در جنس اول و مایه اصلی وجودی این دو پایه خلقت، این زن و مرد، میبینیم در قرآن هیچ تفاوتی وجود ندارد. لذا تمام قصه ها و افسانه ها به پایان میرسد. نه آن است که اون جماعت و گروه میگویند، نه آن است که پاره از نامداران تاریخ بشری و صاحبان حکمت یونان، حرمت کنم اسمشون نببرم یا بگم بالاخره افلاطون، اعتقاد به اون داشته باشد که زن از جنس مرد نیست و جنس زن رو با جنس مرد دو جنس متفاوت می داند، یعنی مایه وجودشون رو یکی نمی داند. نه، خداوند در قرآن ماجرای خلقت انسان رو و به دنبال اون زن رو چنین مطرح می کند که خدمت بزرگواران مطرح کردیم. انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو نوبت و باز بحث آینده با دوستان عزیز و بزرگواران در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.